سلام، پنبجوی اثر به وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان گماشته شد. مقام ها در افغانستان از این اقدام استقبال کردند. تقلب های برخواسته در برابر روند انتخابات به یک نگرانی جدی ناظران مبدل شده است، و وزیر خارجه امریکا در سفرش به اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مصطفی صدیقی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه تروریستی حقانی خبر داده است. سارنوالان بریتانیایی دو مرد روسی را به ظن مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا متهم کردند. و مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم پاکستان روابط پرتنش میان دو کشور را بهبود میبخشد. تفصیل خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را به عنوان مشاور خاصش برای افغانستان تعیین کرده است. پامپیو ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت آقای خلیلزاد به تیم وزارت خارجه خواهد پیوست و در بخش تلاش‌های آشتی در افغانستان همکاری خواهد کرد. پامپیو این را در راه سفرش به پاکستان و هند به خبرنگاران همراهش گفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه تروریستی حقانی در مربوطات شهر کابل خبر داده است. در خبرنامه امروز این ریاست آمده است که این افراد در ناحیه های 5، 12 و نیز ولسوالی های بگرامی و پغمان سرگرم فعالیت های حراس افگنانه، ماینگذاری، ترور افراد و اشخاص دولتی و متنفذان قومی بودند. بر اساس خبرنامه، نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی این افراد را با یک مقدار سلاح و مهمات از جمله 300 کیلوگرم مواد منفجره بازداشت کردند. یک روز پیش از این رویداد طالبان از درگذشت جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی خبر دادند. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی شرک غور، ضیاءالدین خوشنود قماندان امنیتی این ولسوالی کشته شده است. محمد کبیری ولسوال شهرک در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این درگیری امروز زمان رخ داد که نیروهای امنیتی در حال همراهی کاروان گندم‌های کمکی اداره حالات اضطرار به این ولسوالی بودند. به گفته او طالبان در منطقه کوراب لیلا با آنها درگیر شدند و توانستند همه 14 موتر از گندم را با خود ببرند. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در نخستین سفر رسمیش امروز به پاکستان رسید. او با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کرده است. چند روز پیش از این سفر وزارت دفاع امریکا از لغو 300 میلیون دلار کمک به اسلام آباد خبر داد. پامپیو در آستانه سفرش ابراز امیدواری کرده که تنش در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را رفع کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که بمباران و راکت پراگنی بر ولایت ادلب سوریه ممکن است سبب قتل عام شود. روزنامه حریت امروز گزارش داد که اردوغان این سخن را پس از سفر رسمیش به قرقیزستان در طیاره به خبرنگاران گفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی به حکومت سوریه هشدار داد که بی‌باکانه به ادلب حمله نکند. ادلب زیر کنترل شورشیان ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. این همه در حال است که نیروهای حکومت سوریه برای انجام یک حمله بزرگ به نزدیک ولایت ادلب رسیدند. و سارنوالان بریتانیایی دو مرد روسی را به ظن مسموم ساختن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روز و دخترش یولیا در بریتانیا متهم کردند. آنان عکس‌های مظنونان را نیز منتشر کردند. سو همینگ، رئیس خدمات حقوقی اداره سارنوالی سلطنتی بریتانیا، امروز در یک نشست خبری در لندن در این مورد بیشتر گفت.
Prosecutors from the CPS Counter-Terrorism Division have considered the evidence.
او میگوید سارنوالان بخش مبارزه با تروریسم سارنوالی سلطنتی بریتانیا شواهد جمع‌آوری شده را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شواهد کافی برای محکومیت وجود دارد و واضحاً به منافع مردم است که الکساندر پتروف و روسلان باشیروف، شهروندان روسیه، به ارتکاب این تخلفات متهم شوند. توطئه برای قتل سرگی اسکریپال، اقدام به قتل سرگی اسکریپال، یولیا اسکریپال و افسر پلیس بریتانیا نیک بیلی، استفاده و در اختیار داشتن ماده کیمیایی نوویچاک برخلاف قانون اصلی کیمیایی و آسیب رساندن شدید بدنی به یولیا اسکریپال و نیک بیلی. با اساس گزارش حکم دستگیری این دو روس در اروپا صادر شده. در این حال ترزا می صدر اعظم بریتانیا گفته که اطلاعات نشان می‌دهد که دو فرد مظنون به مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش افسران سازمان استخبارات نظامی روسیه هستند که به نام اختصاری GRU شناخته شدند. اسکریپال و دخترش در 4 ماه مارس در شهر سالزبری بریتانیا مسموم ساخته شدند. روسیه دخالت در این قضیه را رد کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:07 اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به این باور است که زلمه خلیلزاد نقش مهم را در افغانستان بازی خواهد کرد.
از سیاست های دو پهلوی پاکستان هم معلومات کافی دارد. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت آدم موفق باشد.
از تقرری آقای خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان امروز خبر داده شد. شورای عالی صلح افغانستان در مورد میگوید
منتظر هستیم که بخیر کار خود آغاز بکنند. انشاءالله مشترکاً با هم پیش میریم.
تقلب‌های برخواسته در برابر روند انتخابات به یک نگرانی جدی ناظران مبدل شده. جزئیات در جریان این برنامه گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از ملاقات وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم پاکستان برایتان جزئیات می‌دهیم. در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شود. در امتداد لحظه‌های امروز
خانه کلی خوب است، زمستان گرم است، خانه کنکریتی اینمخه که خنک شده که دیوالای شهر سر میکنه،
خانه گلی که از زمستان شود از گل لادم نمیتونه برامده.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاه است و ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه و ما شما را به رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. اما طور که پیشتر هم گفتم زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان تعیین شده است. کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه افغانستان میگوید گماشته شدن زلمه خلیلزاد در این پست بر وضعیت در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود. محمد داوود کلکونی معاون این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد از افغانستان، پاکستان و منطقه شناخت خوب دارد و میتواند کارهای مهم را انجام دهد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی نیز میگویند که آقای خلیلزاد در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح نیز نقش مهم را ایفا خواهد کرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با گماشته شدن زلمه خلیلزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که آقای خلیلزاد نقش مهمی را در این کشور بازی خواهد کرد. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون میگوید که آقای خلیلزاد درباره پناهگاه‌ها و مراکز تمویل تروریسم آگاهی کامل دارد و با گماشتن وی به این سمت مبارزه با این پدیده و تلاش‌های صلح جدی‌تر خواهد شد. آقای کلکانی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد آگاهی کامل در مورد سیاست‌های دوپهلوی پاکستان در قبال افغانستان نیز دارد.
معلومات های کافی در مورد افغانستان و در مورد منطقه داره و هم از جمله کسایی است که همیشه در جریانات منطقه و افغانستان دخیل بوده است. از سیاست های دوپهلوی پاکستان هم معلومات کافی داره. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم آدم موفق باشه.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه حین سفر به پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد به حیث مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان گماشته شده است. آقای پومپیو گفته که رهبری تلاش‌های امریکا در پروسه صلح و آشتی ملی افغانستان به آقای خلیلزاد سپرده می شود. زلمه خلیلزاد امریکایی افغانی الاصل است و از چهره‌های منتقد پاکستان در موضوع تروریسم شمرده می شود. وی پیش از این به حیث سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد کار کرده است. برخی از گزارش ها گفته که آقای خلیلزاد در سفر به پاکستان نیز مایک پومپیو و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز اردوی ایالات متحده را همراهی می کند. حالا شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که آقای خلیلزاد با شناختی که از افغانستان و منطقه دارد می تواند نقش مهمی را در مسائل این کشور بازی کند.
جناب خلیلزاد
وی میگوید جناب خلیلزاد به حیث سفیر در افغانستان کار کرده و با افغانها و کشورهای منطقه بسیار بلدیت دارد. افغانها برای کاروای خوشبین هستند و آرزومندیم که وی با افغانها و کشورهای منطقه به خصوص در موضوع صلح دیدارهای داشته باشد. زلمه خلیلزاد در حال یک بار دیگر به گونه رسمی موظف به نقش آفرینی در مسائل افغانستان می شود که موضوع صلح در این کشور و نیاز به کمک پاکستان در این راستا نسبت به هر زمان دیگر بیشتر سر زبان هاست. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در آستانه سفرش به اسلام آباد گفته که در دیدار با مقامات پاکستانی تاکید خواهد کرد که اسلام آباد به ویژه عمران خان صدر اعظم جدید آن کشور باید در زمینه خاتمه جنگ و تأمین صلح در افغانستان کمک کند.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد که اکنون به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان گماشته شده است، در 8 آگست سال جاری، یعنی کمتر از یک ماه پیش، در صحبت اختصاصی که با رادیو آزادی داشت در مورد تلاش‌های صلح برای افغانستان و نقش امریکا چنین گفت:
موقف امریکا هنوز آمیز که فیصله درباره مسائل افغانستان باید بین حکومت افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها صورت بگیره و بحثای امریکا هدفش ایست که بالاخره مسائل به اوج برسه که جوانب مختلف حکومت مشروعی افغانستان و جوانب دیگه به شمول طالب ها بین هم بشینن و همون نگوشیشن به اصطلاح صورت بگیره.
اظهارات زلمه خلیلزاد را در مورد تلاش‌های صلح و نقش امریکا در آن شنیدید. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید آرزو دارند که با آغاز کار زلمه خلیلزاد همکاری در زمینه صلح بیشتر از پیش تقویت شود. نسیم شفق با آقای طاهری صحبت کرده و نظر او را در این مورد پرسیده.
موضوع طلب همکاری پروسه صلح افغانستان از جامعه جهانی در گذشته، در یک سال گذشته و خصوصا در 6 ماه اخیر به خاطر بود که پروسه صلح افغانستان وقتی که حمایت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود جلب کرد، اعلان حمایت شد. در او تقاضا کردیم که با ما همکاری کنند به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح تا اینکه به آکرات مستقیم و رو در رو به مالکیت افغانستان بین حکومت و طالبان نائل شویم، که خوشبختانه اکثریت همکاران بین المللی ما به استثنای متاسفانه پاکستان گام های عملی برداشتن و و ما امیدوار هستیم که به گونه خوبترش پیش بره و امروز شما میبینید که هر کشور در پروسه صلح سهیم میشه، اجازه دولت افغانستان میگیره و کسی که اجازه دولت افغانستان و پروسه صلح افغانستان رو نداشته باشه مشکل برش پیش میشه، چون مالک
آقای خلیلزاد قبلا سفیر امریکا در افغانستان بوده، شناخت خوب دارد چی از مخالفین است، چی از خود افغان ها در مجموع است و چی هم از پاکستان و کشورهای همسایه. دی قسمت با توجه به خاطر است نقش‌آفرینی کنه.
خوب آقای خلیلزاد افغان ما هست، بدون شک یک شخصیت مطرح بین المللی ما هست، یک کس هست که میتونه سیاست های امریکا را در افغانستان بنابراین نماینده خاص امریکا در پروسه صلح افغانستان تصویب ببخشه و چون به نمایندگی کشور امریکا میاین در اینجا، ما امیدوار هستیم که در صورت بخشیدن پروسه صلح با مذاکرات بین حکومت و طالبا در این بخش گام های خوبتر و قویتر و بیشتر انشاءالله مشترکاً با ما بردارم.
مشخصاً 1، 2، 3 خواسته تان که از آقای خلیلزاد خواه بود در قسمت همکاری با پروسه صلح افغانستان چی خواد بود؟
خب ما فعلا منتظر هستیم که بخیر کار خود آغاز بکنن، انشاءالله مشترکاً با هم پیش میریم، بعد از اون با صحبت میکنیم با شما و طریق شما و مردم افغانستان و بحثایی که صورت میگیره و رو انجام میتیم انشاءالله.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مورد تقرری زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان صحبت میکرد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در حالی که به خبرنگاران از تقرری زلمه خلیلزاد به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه کشورش برای افغانستان خبر میداد، همچنان گفت که آقای خلیلزاد رهبری گفتگوهای صلح را به عهده خواهد گرفت. به گفته مایک پامپیو، زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان با جان باس سفیر امریکا در کابل و آلیس ویلز معاون وزارت خارجه در بخش آسیای میانه و جنوبی که گفته می شود در این اواخر با نماینده های طالبان نیز گفتگو کرده کار خواهد کرد. مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن، به این باور است که تقرری زلمه خلیلزاد به این معناست که اداره دونالد ترامپ می خواهد یک مقام ارشد به گونه خاص روی روند صلح افغانستان تمرکز کند و به گفته او با در نظر داشت انتقادات آقای خلیلزاد از پاکستان این پیام را نیز می رساند، زمانی که روند گفتگوهای صلح افغانستان آغاز شود به نقش پاکستان چندان اهمیت دادن نخواهد شد. از سوی دیگر زاهد حسین، یک آگاه پاکستانی، با اظهارات مایکل کوگلمن هم نظر است و می گوید خلیلزاد همواره پاکستان را برای ناامنی ها در افغانستان مسئول خوانده و تعیین شدن او به عنوان مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان در بهبود وضعیت تأثیر نخواهد داشت. لوریل میلر، آگاه امور روابط خارجی در مرکز تحقیقاتی راند کارپوریشن که تا 2017 میلادی به عنوان نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان کار کرده، گفته است که پیشبرد گفتگوهای صلح به یک نماینده قوی نه بلکه به یک مقام قوی نیاز است و زلمه خلیلزاد برای این پست یک دیپلمات با تجربه است که حمایت حکومت امریکا را نیز با خود دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، در سفر امروزش به اسلام آباد با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، ملاقات کرده. جزئیات تا دقایق دیگر، اما پیش از آن میشنوید که شمار از ناظران انتخابات تاکید می‌ورزند که هیئت گماشته شده برای بررسی‌هایش با مزرعه هیئت گماشته شده بررسی هایش را در پیوند به توزیع نصب استیکرها روی تذکره های جعلی بی‌طرفانه انجام ندهد. مشارکت مردم در این روند محسوس نخواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
روزهای برگزاری روند انتخابات نزدیکتر می شوند و ما نگرانی ها از بهر تقلب های برخواسته در برابر این روند حالا به یک نگرانی جدی در میان ناظران مبدل شده است. شمار از ناظران انتخابات هرچند گماشتن هیئت برای بررسی ادعاها در پیوند به نصب استیکرها روی تذکره های جلی را برای بازگشتاندن اعتماد مردم مهم می خوانند، اما می گویند با توجه به زمان اندکی که به برگزاری انتخابات مانده است، این همه چالش ها به تاریخ برگزاری انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که عدم مشارکت مردم تهدید جدی در برابر انتخابات پیشرو است. و اگر هیئت بررسی کننده در پیوند به نصب استیکرها روی تذکره های جعلی بررسی هایش را به گونه که بی‌طرفانه انجام ندهد، باور مردم نسبت به این روند از میان خواهد رفت.
ما طرفدار یک بررسی دقیق و مسلکی در عین حال عادلانه ادارات مربوطه هستیم. از اینها بیان به ملامت کردن یکدیگر بپردازند با حوصله مندی و با رویه مسلکی با اعضای سیاسی و مدیران ها وارد مذاکره شوند، اسناد جمع بکنند در حضور نهادهای ناظر، کلش در اختیار کمیسیون قرار بگیره. در حالت فعلی آنچه که بیشتر متاسفانه متاثر شده و صدمه دیده از خان عام است که بی‌باوریشان و اعتمادشان نسبت به انتخابات زیاد شده.
با پایان مهلت پذیرش خواست های احزاب در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی و ابطال روند ثبت نام رای دهندگان تا پرداختن بر نافرمانی های مدنی از هشدار احزاب و جریان های سیاسی به حکومت بوده است. در کنار این افشای 1 میلیون تذکره جعلی با نصب استیکرهای اصلی در هفته روان از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به نگرانی ها از تقلب در انتخابات ولسی جرگه بیشتر افزوده است. اداره مرکزی ثبت افعال نفوذ در واکنش به این افشاگری ها گفته که این تذکره ها جعلی هستند و اعتبار حقوقی ندارند و از سوی دیگر 60 جلد کتاب استیکرهای ثبت نام رای دهندگان در شماری از ولایات ناپدید شدند که ممکن اسناد افشا شده جزء این کتاب ها بوده باشند. پس از این همه جنجال ها ریاست جمهوری هیئتی را گماشته است تا حقایق این موزل را دریابد، هیئتی که متشکل از نهادهای امنیتی، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره مرکزی احصایه و اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ است. حالا سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بررسی های این هیئت تاکنون ادامه دارند و تاکید می‌ورزد که هیچ تلاش سبب سپوتاش کردن روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نخواهد شد.
هیچ کسی حاضر نشده که یک دانه استیکر جعلی را به ما نشان بده. این انتخابات و غیر از مکانیزم‌های دیگه است که هم سیستم دیتا انتری ما ای را شناسایی خواهد کرد که یک تعداد جعلی و تکراری و خیالی را بکشه و هم مکانیزم‌های از رنگ‌های استفاده خواهد شد که او رنگ شاید کمک بکنه که کسی دو دفعه نتونه برای بتوه و هم از مکانیزم‌های دیگه که کمیسیون ملی از سرش کار میکنه. او از خاطر اطمینان میتون براتون که این انتخابات پر از تقلب نخواهد بود بلکه صدها مرتبه بهترتر از انتخابات‌های گذشته خواهد.
میگوید که با پایان بررسی های هیئت گماشته شده کسانی که جعل و تزویر کردند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و تاکید می‌ورزد که این کمیسیون برای مردم پاسخگو است و میکانیزم های تازه‌ای را برای شفافیت بیشتر این روند روی دست دارند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی استید. جریان مدنی کادری شرق افغانستان میگوید اگر برای اهل مشکلات امنیتی ولایت شرق تدابیر گرفته نشود، این ولایت هم مانند وزیرستان به مناطق ناامن مبدل خواهد شد. مسئولین این جریان امروز در کابل گفتند در ناامنی‌های ولایت ننگرهار برخی علاقات داخلی نیز دست دارند که باید جلوان گرفته شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تامین امنیت این ولایات تدابیر جدی روی دست گرفته شده. همکارم فرشته ندا در مورد گزارش دارد.
ضعف حاکمیت قانون، غصب زمین، تولید و قاچاق مواد مخدر، وجود افراد مسلح غیر مسئول، عدم حفاظت نظام معارف و چندین مشکل دیگر از جمله عواملند که با گفته جریان مدنی کادری شرق، زون شرق به ویژه ولایت ننگرهار را ناامن ساخته است. مسئولین این جریان میگوید که اگر برای حل این مشکلات از سوی حکومت تدابیر گرفته نشود، این ولایت هم مانند وزیرستان به مناطق ناامن مبدل خواهد شد. عبدالودود افغان، رئیس جریان مدنی کادری شرق، روز چهارشنبه تا نشست متشکل از اعضای این جریان در کابل از حکومت خواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی ولایت شرقی و خصوص ننگرهار تدابیر جدی روی دست گیرد.
از ماه حمل سال روان میلادی به شمول مرکز ولایت ننگرهار وضعیت امنیتی 4 ولایت شرقی قابل نگرانی است. بحران امنیتی در ولایت ننگرهار، قتل‌های هدفمند، حوادث جنایی و برخی دیگر مسائل رو به افزایش است. ما حراس داریم که ادامه ناامنی ها علاوه بر بخش های دیگر بخش های معنوی را هم متضرر ساخته است.
اعضای جریان مدنی کادری شرق میگویند در ناامنی های این ولایت برخی کشورهای همسایه و شماری از حلقات داخلی دست داشته و تلاش می نمایند تا از ناامنی های این ولایت به نفع خود استفاده کنند. آنان میگویند وضعیت ناگوار ولایت شمال روی اقتصاد منطقه، معارف، امور فرهنگی و فعالیت های مردم تاثیر بد به جا گذاشته است. بر اساس گزارش ها از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون در نتیجه حملات گروهی مخالفین مسلح بر مستوفیت ولایت ننگرهار، مرکز آموزشی نرس ها، اداره یونسف و معارف، ریاست امور مهاجرین و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات آن ولایت حدود 900 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. این گروه های مخالف مسلح در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار هنوز هم فعالیت دارند و وقت و ناوقت بر برخی ولایات به خصوص ننگرهار حمله می کنند. از سوی هم محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تامین امنیت ولایت شرقی به خصوص ولایت ننگرهار در اولویت های کاری این وزارت قرار داشته و در نتیجه حملات پیهم نیروهای امنیتی افغان وضعیت امنیتی آن ولایات در مقایسه با گذشته بهتر گردیده است.
در ننگرهار و کنر و نورستان فعالیت‌های محاربه‌ای را تنظیم کردیم. دستاوردهای بسیار خوبی داریم. در اوج توجه شده. من می‌خوام برای مردم سمت مشرقی بگم که آنچه که در امکانات نیروهای دفاعی افغانستان هست، هیچگاه سمت مشرقی و وزیرستانی که اونها میگن اصلا تبدیل نخواهد شد.
جریان مدنی کادری شرق روی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید کرده و از مخالفین مسلح خواستند تا به صدای حکومت و مردم این کشور پاسخ مثبت بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. مایک پامپیو با عمران خان امروز در اسلام آباد ملاقات نمود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به پاکستان رسید. پامپیو پس از رسیدن به پاکستان با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در اسلام آباد دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفرش به پاکستان ابراز امیدواری کرد که تنش در روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را دور سازد. عمران خان کرکت باز پیشین پاکستان به تازگی به دنبال انتخابات پارلمانی ماه جولای در این کشور به قدرت رسید. او نیز گفته است که امیدوار است روابط اسلام آباد و واشنگتن بهبود یابد. خان به خبرنگاران گفت یک ورزشکار همیش خوشبین می باشد. چند روز پیش از سفر پامپیو به پاکستان، وزارت دفاع آمریکا از لغو $300 میلیون کمک به پاکستان خبر داد. علت آن کمکاری پاکستان در زمینه مبارزه با شورشیان مسلح و دهشت افغانان خوانده شده است، چیزی که پاکستان رد می کند. جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریستیزان ایالات متحده پامپیو را در سفر به پاکستان همراهی می کند. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا سپس رسپار هند شود. مایک پامپیو هند را یک شریک استراتژیک واقعی آمریکا توصیف کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، می اسمی ما که ملاز باشین در ولایت غزنی دریواری لینی کابل فرا هستم. امی پولای خلاط و نوره که چی را جور نمیکن، امی بخی رای رفت و عماد نموند، امی فاید آما نداره، شروالی نداره، چی را جور نمیکن، امی پولا را خود از چی تو تیر میشه سرمزی پولا، امی مطرهای کلان خیلی چیر ویر نمیتونه، ما چقدر در مشکل هستیم، هر دفعه مطرهای ما میجا چپا میشه و فریم و تایرهای ما بک میشه، ایسا میدن میشه، ای چی رقم فایده آمه است همی؟ همی رقم غمیشه باید بخوره، همی پوستا که هست همی پوستا را غمیشه نمیخوره، ای از فرا که بیرون میشه ای چورا مال مردم گفت کرده، مردم الله تو کفت میکنه، پیسه میگیره و دشنام میده برای مردم، تمام روز همی جنجال ماست. شما جدا خواهش میکنم که می پیام ما را چند بار نشر کنیم. و سلام.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان برادر محترم، ما از وزارت جوقاف امسال تقاعد کردیم، یکی در ریاست تقاعد میریم، میگه تقاعدتان مپیسه احوال شده، اگر در کامی بانک هست که باقر بانک هست چیز در اینجا میریم تمام روز این را میگه که پیسه به ما نامده، یکی و یکی دیگه کسایی کالی که قسم قانون است آیا افغانستان از قانون از کنم قانون پیروی میکنه که ما همی قانون بفهمیم که این قانون پیروی میکنه یک کس تقاعد کرد فرزن پار سال دادش 33,000 امسال دادش 21,000 کس دیگه تقاعد کرد دادش 42,000 و امسال دادش 21,000 اینمی را باید اگه قانون است ریاست تقاعد با و وزارت مربوطش با مردم بفهمند اگر نه که ظلم است ادرا خورده میشه باید که ای پیگیری شده که دوباره ای کار نکنن مردم را تشویش نندازن یک دفعه مردم تقاعد میکنن دیگه دفعه که بمود 21,000 رپا بمود 42,000 رپا چیه کنه میشه که باید از اون بیاردازی میکنن چرا ای کار میشن با شما خوش میکنین که میره و ریاست تقاعد یا وزارت تجاوز هر روز کسی که وزارت مربوطش از بسیار کسی پرزده شما میره تماس بگیره که باشه مردم وزارت بده چرا ای کار میشه اصلا خونه تقاعد چیه که مردم هم بوده بفهمنه با احترام
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پنجونی معصر به وقت افغانستان است. مصطفی صدیقی در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته از زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان را به عنوان مشاور خاصش برای افغانستان تعیین کرده است. در خبر دیگر آمده است که مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا با عمران خان صدر اعظم پاکستان و نیز همتای پاکستانی خود محمود قریشی در اسلام آباد دیدار کرده. به اساس گزارش ها پومپیو گفته که از دیدارش با قریشی بسیار خوشنود شده است. چند روز پیش از این سفر وزارت دفاع امریکا از لغو $300 میلیون کمک به اسلام آباد خبر داد. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه تروریستی حقانی در مربوطات شهر کابل خبر داده است. در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی شهرک غور ضیاءالدین خوشنود قماندان امنی این ولسوالی کشته شده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اجلاس آینده سالانه رهبران جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ریاست یک نشست شورای امنیت در مورد ایران را به عهده داشته باشد و سارنوالان بریتانیایی دو مرد روسی را به ظن مسموم ساختن سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش یولیا در بریتانیا متهم کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون اخبار ورزشی را ویدا مرزایی پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
روند فروش تیم های لیگ برتر افغانستان یا EPL به پایان رسید. تیم کابل اسای مورلی اسپورتس، تیم ننگرهار اسای پلاس کپیتال و تیم کندهار SB اسپورتس خریداری نمود. پیش از این امتیاز تیم پکتیا را ویراک موبایل و امتیاز تیم بلخ را لژندری من کمپانی از آن خود کرده بود. این سلسله در حالی به پایان رسید که هر پنج تیم توسط سرمایه‌گذاران و شرکت های خارجی خریداری شدند. نخستین دوره رقابت های لیگ برتر افغانستان یا EPL از تاریخ 5 اکتبر سال جاری میلادی 2018 آغاز می شود که تا تاریخ 21 همین ماه ادامه پیدا خواهد کرد. جریان تمرینات و آمادگی های تیم ملی 16 سال کشور برای حضور در مسابقات جام ملت های آسیا آغاز گردید. شمس امینی معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت ملی پوشان کشور به زودی برای حضور در مسابقات جام ملت های آسیا 2018 عازم کشور مالزی می شوند. این مسابقات به میزبانی مالزی در 20 ماه سپتامبر سال جاری میلادی آغاز می‌گردد. تیم 16 سال افغانستان در گروه دی است و قرار است که با عراق، کوریا و استرالیا مسابقه انجام دهد. قرار است مسابقات بایسکل رانی به هدف انتخاب اعضای تیم ملی در سراسر کشور برگزار گردد. محمد حسین حمیدی رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو دادی گفت قرار است این مسابقات دو هفته بعد به شکل فنی در کابل آغاز گردد. بر اساس معلومات این فدراسیون از میان صدها ورزشکار 10 دختر و 40 پسر به خاطر تیم ملی انتخاب می شوند. در این مسابقات بازیکنان نزدیک به 20 ولایت کشور اشتراک می نمایند و این مسابقات 4 روز ادامه می یابد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست مجهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شوند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، در جریان جنگ ها و ناامنی در افغانستان بیشتر مردم صدمه دیدند که برخی ها مهاجر و بی خانمان و تعداد هم قربانی این جنگ ها شدند. این که دولت افغانستان تا چی توانسته است به قربانیان جنگ رسیدگی نموده و از آنان حمایت نماید، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث میکنیم. مهمانی را که در این هفته دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید گفته، اگر لطف کرده بگوین که دولت تا چی توانسته به خاطر تامین امنیت قربانیان جنگ در افغانستان کار کنه.
خدمت شما، خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم سلام عرض میکنیم. تحقیقات نشان میده که دولت افغانستان در زمینه حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه زیاد موفق نبوده. با وجود از اینکه تامین امنیت و به محکمه کشانیدن عاملین جنایات یکی از وظایف و مکلفیت های اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر تعهداتی که سپرده، در زمینه دولت افغانستان متاسفانه زیاد موفق نبوده. ما اگر مطابق تحقیقاتی که انجام شده، یعنی از سال 1388 تا سال 1396 در جریان 9 سال اگر ما این قضیه را در نظر بگیریم، در حدود 64104 نفر افراد ملکی قربانی شدند، یعنی یک کتله خیلی عظیم و یک رقم خیلی بزرگ و درشت هست که از این مورد در حدود 23130 نفرش که 36% از قربانیان تشکیل میده، این افراد کشته شده، متاسفانه شهید شده، و در حدود 40974 نفر که 64% قربانیان تشکیل میده، اینا زخمی شده، و از این جمع 4779 نفرش زن بوده و 11465 نفرش که 17% بالاتر تشکیل میده، اینا طفل بوده و بقیه از اینا با هویت نامعلوم در تحقیقات به ثبت رسیده. پس بنابراین با توجه به این ارقام درشتی که در طول 9 سال تحقیقات انجام شده و نشان دهنده یک رقمی درشت هست، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان در زمینه تامین حقوق بشری شهروندان، که یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت هست، که در اونجا متاسفانه دولت افغانستان نتونسته اینمی امنیت برای شهروندان افغانستان، برای افراد ملکی تامین بکنه و اینا قربانی مخاصمات مسلحانه داخلی شده، بنابراین دولت افغانستان موفق نبوده.
گفتم میتونین که این تعداد مردم ملکی که در جنگ ها صدمه دیدن، عامل جنگ ها کی ها بوده؟ آیا دولت یا مخالفان مسلح دولت؟
با توجه به این که در مخاصماتی که در داخل افغانستان جریان داره و در طول از 9 سال هم جریان داشته، هر دو طرف، چه دولت چه مخالفین مسلح دولت، در جریان مخاصمات مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای از اینکه افراد ملکی در این جریان قربانی شدن. اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه، 69.8% از قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح، و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده، توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، این بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات، از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی، تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه نه که افراد ملکی قربانی نشه، ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت افغانستان چی برنامه های به خاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان امروز هم که عرض کردیم مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست در این زمینه ناکام بوده و موفقیتی نداشته. و یک از حمایت‌های دیگه که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال زنا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگه را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدامی عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این را مورد تایید قرار داده که اینا یک سلسله اقدامات یک از طرف دولت انجام شده. و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقدامات هست که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته. اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت، تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست که این حمایت‌های قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده و نهادهای هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده. با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت‌های در این زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی که در کنار دولت یک سلسله حمایت هایی را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیست. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در این زمینه اقدام شوه و انجام شوه.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا همین برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای می تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1,000 تا 1,000,000 مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده، یعنی کمک هایی که بین 1 هزار افغانی تا 1,000,000 افغانی به بازماندگان از زمین شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره، اینا گفته که کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده. 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین امور رقمی که پیشتر هم عرض کردم، بازم تاکید میکنم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده، حمایت های قضایی هست که با که ما بکشونه عاملین قضایی را، و همچنین در قسمت تأمین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتانه رسیدگی کده به همه قربانیان جنگ، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدیدی را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه ای که این فاصله، این درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره. به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه، که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه، ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر و مزگار صاحب از توضیحاتتان. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیانی دوام دارد
تا قزلنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوغت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده عزیز برنامه در امتداد لحظه ها، سلام تقدیم می کنم.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود.
آیا در مورد تاریخ خانه های گلی می دانید؟
ساختمان از این کلش خشت خام است و دیوالش تمام سیمگل است.
زندگی کردن در خانه های گلی بهتر است یا کنکریتی؟
خب اینجا زندگی کردن برام بهتر است، کنکریت هم بهتر است.
چگونه باید از خانه های گلی حفاظت شود؟
تاریخ پدرای خود به هر شکلی که میشه زنده نگاه کن.
این از داشته های این برنامه. در شروع در مورد تاریخچه خانه های گلی صحبت می شود، بعد از آن در ارتباط به ارزش و اینکه کیفیت خانه های گلی بهتر است یا کنکریتی هم بحث می کنیم، و در اخیر با یک تن از انجینران هم در این رابطه گپ زدیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزی نوری برایتان تقدیم می کند. ما را همراهی کنید.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، گل بیاور، خانه را سازه مستر، گل بیاور، گل بیاور.
دوستان شنونده،
انسان‌های اولیه در افغانستان پس از اینکه مغاره ها را رها کرده و صحرانشین شدند، برای حفاظت و بود باش خود از ساختن خانه های چوبی آغاز کردند تا اینکه مالدار می شوند و خانه های تکه‌ای از تار، تکه و پشم حیوانات می سازند. بعدها متوجه شدند که خانه های تکه‌ای در اثر رد و برق و حمله حیوانات وحشی در امان نبوده، بنابراین برای خود خانه های گنبدی از گل، سنگ و چوب ساختند. شریف زدرون، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ خانه های گلی توضیح می دهد.
خانه های گلی که در آن وقت به شکل ابتدایی ساخته می شدند تا مدت دوام کرد. مصر، بین النهرین، یونان، روم و برخی مناطق دیگر از حوزه های متمدن معماری در آن زمان بود و معماری از لحاظ واحدهای منطقه‌ای چون معماری شرق میانه، ترکی، رومی، یونانی و آریایی یا افغانستان امروزی تقسیم شده بود و قبلا در اروپا و بعضی جاهای افریقا خانه های گلی رایج بوده و تا اکنون هم موجود است. شکل خانه های گلی آهسته آهسته به شکل پخته تغییر کرد و در ساخت آن از خشت پخته، گچ و چونه کار گرفته می شد که تا اکنون هم این گونه معماری مروج است.
در افغانستان در سال 1301 هجری شمسی اولین قانون ساختمان صادر شد. در این نظام نامه مردم به خاطر ساختن خانه تشویق شدند و زمین به کسانی که در مدت یک سال خانه ها را طبق معیارهای ساختمانی اعمار می کرد رایگان داده می شد. عبدالله، باشنده ی ولایت کابل که خود در خانه های گلی زیست کرده است، در مورد ارزش خانه های گلی می گوید.
آب و هوای از این اتاق کاملا تجزیه است. مثل که کانکریت گرمی و گرم نمی آمد. نمام اصلا نمی داشت، چرا که پرانی بسیار خوب می کردن و در اول سنگ پرش می کردن، بعد از او باز خاک می داختن. در مقابل زلزله کاملا مقاوم بودن. بسیار دیوارهای عریض و محکم و گلر یک روز قبل یا دو روز قبل تر می کردن، لغت می کردن، باز بعد از اون در وقت استفاده آب می زدن و او را خشتکاری می کردن. این شکستاندن سنگ تقریبا آسان بود اما بخشن نید. کلکین ها اکثرا به حساب مرتبه دار که تا بالا می شد از او رقم کلکین ها می ساختن.
این خانه ها تنها یک دروازه دخولی کلان داشت که گاهگاه نقش و نگار فلزی نیز در آن مشاهده می شد. همکارم شمیلا جاوید با منطقه مرادخانی یا کابل قدیم که اکثرا خانه های گلی تخریبی آن مجدداً بازسازی شده رفته و گزارش از آنجا در این مورد تهیه کرده است.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم میکنم. من فعلا در کوچه مرادخانی یعنی کابل سابق هستم. میخوایم با بعضی مردمان که در خانه های گلی زندگی میکنن صحبت های داشته باشم. قسمی که بر من آدرس دادن، منزلی که فعلا من در پیش دروازهش ایستاده هستم، منزل وکیل همین منطقه است. خب بله، سلام علیکم وکیل صاحب، خوب هستین؟ بخیر، سلامت.
از رادیو آزادی اومدیم، میخوایم درباره میخانه شما یک معلومات بگیریم.
در شروع یک معرفی از شما داشته باشیم.
بله، اسم من خلیل الله، نماینده مرادخانی.
چقدر مدت میشه که اینجا زندگی میکنید؟
64 ساله هستم. پدر و پدر کلان ما در مرادخانی زندگی میکردن.
میشه درباره می خانه ساختمان از این معلومات بگیریم؟
ساختمان از این کلش خشت خام است و دیوارش تماما سیمگل است.
بعضی کسا میگن که خانه گلی نم دارد.
نم هیچ قطعی نم نداره. دبار سرد است. ما خانه ما بدیم با چیز پکاو چیز نداریم. زمستان هم واجد و بخاری است. خانه ما بسیار گرم است.
خانه به طور دوره ای است.
دا است.
نقشش.
کلش را داره. نال بود مشون بچه شما سر میبینیم. خانه دو خانه را داره. از این دو را داره. منزل سران که میبینیم. نام کلش تمام
دو هم بموشک.
کلش تمام
دوره ای ساخته شده. خوبی از این دوره ای چی است؟ یا نقشه سابق هم تو رو
به همسایه سابق داده در خانه نمیشتن.
کرانشین سابق کرانشین نبود. چه قسم میسازن همی دیوارهای از این که قدر مقاوم میباشه و نم نمیداشته باشه؟
خانه کلش سنجست عموما. اول چوب بندی میکنن، چهارچوب از این از چوب است. باز در خاطر چوبا خطر خشت باف میکنن. اینا به خاطر سابق سیلبر زیاد بوده. اینا اگه سیل میامد می خشت شمی بر چوبای استاد است.
گاهی زلزله شده شما در اینجا بودین؟
زلزله یک به یک کدام صدمه نمیشه. خانه کنکریتی رو زود چپا میکنن. این خانه رو تکانش میده پس دانه تعویق استاد است.
قسمی که گفتین که در تابستان سرد و در زمستان گرم، هیچ تاثیر است؟
این تاثیر این خشت خام است.
نیز در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته.
شنونده آل در داخل اتاقای وکیل صاحب میشیم، قسمی که میبینیم بسیار با کیفیت ساخته شده اتاق طور چی میگم فرشی چند اتاق میه که از اینجا ما شما بریم ببینیم
یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار تا بالا تا 10 تا اتاق
ده اتاق برای این را داره. مگه مادم از بیرو که میبینه هیچ فکر نمیکنه که خانه با این کیفیت خوب باشه و او بالکنارشون بسیار
قدیمی است،
از اون گل چوب ساخته شده،
کلش پاگل کردن.
امی بر دیوارش چقدر میآید؟
1 متر 20 سانتی متر نم دیوار کوچکشون تا 1 متر 20 سانتی متر.
باز از خود خانه چقدر از ارزش؟
از خانه تقریبا 60 سانتی الان دیوارای زمینا کلش دیوارای بخشای قدیمی است. چکر نکرده تو. امی خصوصا 100 سال ما یک دفعه پاگل کرده باشیم یک گلم نکردیم. جد پاک کردن برف هم نیست گاهی پاک میکنیم که خود شاو میشه دولیتون میشه.
خب حالا با یکی از خانمای از این خانه صحبت میکنیم. میشه خودم معرفی کنین؟
زهرا هستم، عروس خلیل جان. یک سال از عروسی میشه.
یک سال از عروسی. بله. بعضی کسا میگن که خانه‌ی گلیب زیاد خاک گرد داره و جارو کردن و ذره مشکل است.
مشکل نیست، خب پاکی اینا در دست خود انسان است. بچی در کنکریتی باشه بچی در کاغذی.
مهندسی کابل در آن زمان توجه بیشتر به احاطه داخلی چهار دیواری بود، یعنی توجه عموماً به یک حولی بزرگ و نماها از چوب با نقش و نگارها مزین می بود. نظم و ترتیب داخل به مراتب بهتر از فضای خارجی خانه ها بود. حال بیایید از مردم بشنوید که آیا زندگی کردن در خانه های گلی بهتر است یا کانکریتی؟
نام نازی است، از ولایت کابل. خانه گلی خوب است، زمستان گرم است، اید نم نداره و بهار یخ است. خانه کانکریتی اینمخه که خنک شده که دیوالای شهر سر میکنه. بهترین زندگی که ما داشتیم در خانه گلی داشتیم.
اسم ما موین، باشنده شهر کابل. خانه گلی که زمستان شود از گل لادم نمیتونه برامده، چکک داره در تابستان از دست خاکش به خدا از دیوالاش یک خاک میریزه. خانه کانکریتی خوب است، هم یک دفعه جاریش کنه سیاسرات دو روز سه روز چتل نمیشه، یک دفعه رنگش کو چهار سال تا میشه. خانه گلی ره که دایی رنگ کده دیگه ایت وقت شوره میزنش.
نام لیلا ما از شهر کابل. خانه گلی سابق که جور میکردن گل پخته میکردن و خوب جور میکردن، حالا اثر تیر میکنن خوب جور کن مردم زندگی راحت میکنه مثل سابق واری.
خانه خام از خانه خدا دیواله علی بخش است، مرد را گشتم دارا چاتش بود چه ببریا سر به سر مردم چپشه گلی را کس عمر نپرتا چه جبرس.
مهمترین دوره باشکوه معماری در افغانستان دوره باختر یونانی می باشد. این تمدن صدها سال دوام کرد که آثار باقی مانده آن عموماً در شمال افغانستان یافت می شود. بالاخره با مرور زمان تغییرات در قسمت ساخت و ساز خانه ها به میان آمد تا اینکه امیر امان الله خان رسم و عنانات اروپایی را جانشین مهندسی اسلامی کرد و بر علاوه تزئینات دیگر از مهندسی فرانسه را نیز وارد مهندسی آن زمان افغانستان نمود. مصاحبه را که همکارم شمیلا جاوید با انجینیر نعیم وائیدی عامر صحاوی قصر دارالامان در مورد ساخت و ساز کیفیت و تفاوت خانه های گلی با کانکریتی جمع داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
انجینر صاحب چقدر مدت میشه که در قسمت ترمیم و خانه های گلی شما کار کردین؟ چطور یافتین امی خانه های گل پخصه؟
ساختمانی که از گل جور شده یک بودشی بوده که بسیار زیبا بود، بود دیگه بود محلی که از مواد محل استفاده میشد، بود سومش دو وقت زمان هوا بسیار سرد بود نمیتونستن که خانه های کلان کلان هم بسازه گرم کنن. البته ما خانه هایی داریم که شروع کنم مثلا در حدود 600 سال جور کردن، هنوز هم هست، ما رو ترمیم کردیم و مردم دوباره از استفاده میکنن.
خب این گونه خانه که تا حدود 4 منزل هم آباد میکردن، اید مقابل زلزله و بعضی حوادث طبیعی مقاومت داشتن.
یگانه چیزی که برای ساختمان های گلی مضر است فقط نم است. شروع کنه در حدود 400 یا 500 سال پیشتر نسبت به حال مترقی بودن، به این معنی که دو چینل سیور یا سیستم بدرفت جور کردن کاریزمانن و این ارتباط دادن به دریای کابل که همو بدرفتایشان سیلاب ها او باران و تگپایشان بیرون بره.
و تفاوت های امو خانه با تعمیرات و بلند منزل های فیلی چگونه است؟
اصلا هر وقت زمان از خود تاریخ خود داره، زبایه های خود داره. دو وقت زمان نفوس کم بودن، به شکل افقی زیاد کار میکردن. مثلا دالمان رو قایسه کنین، امان الله خان وقتی که پلان گذاری کردن هر تعمیری که برای یک نفر داده بودن
5 جریب 4 جریب تا 3 جریب هم توزیع کردن. آله در یک جریب میتونن که 10 منزل 15 منزل جور کنن. آله به شکل عمودی زیاد پیش میرن نسبت به افقی.
درست.
اما افقی از خود زیبایی های خود داره، طبیعت است.
بعضی مردم خانه‌ای که به پخسه و گل ساخته بودن قبلا اونا را از بین میبره و با نقشه نو جور میکنن. این کار چگونه است از نظر شما؟
باید آدم تاریخ پدرای خود به هر شکلی که میشه زنده نگاه کنه. ساختمانای اگر نو هم جور میکنن بهتر است که شکل از اون تغییر ندن، چرا اصالت تاریخی از اون از بین میره، یک چیز ساختگی جور میشه.
بله
او اصالت اصلیش رو نگاه کنن، تغییرات در بینش بیا.
تشکر.
با توجه به توضیحاتی که داده شد میتوان از خانه آمرا متوجه هویت مهندسی افغانستان که همانا خانه های گلی و پخسه‌ای است نموده و امروز هم که افغانستان به طرف پیشرفت است فرصت است تا همگان در بازسازی کشورشان مسئولانه سهم گرفته و آثار تاریخی به خصوص خانه های گلی که نمایانگر فرهنگ این کشور است محفوظ نگه دارند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.